ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. انفجاری در یک مسجد در شمال کابل 12 کشته بر جای گذاشت. وزارت بهداشت در ایران از ادامه روند کاهشی ابتلا به ویروس کرونا در کشور اطلاع داد. بیش از 170 عضو هیئت علمی دانشگاهی در نامه‌ای خواهان آزادی امیرحسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی در حبس شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزارت بهداشت در ایران میگوید روند کاهشی شیوع بیماری کرونا در کشور ادامه دارد. بنابر آمار رسمی در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز 202 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع درگذشتگان این بیماری در کشور به بیش از 76,000 تن رسیده است. آمارهای رسمی در مورد شمار مبتلایان و درگذشتگان بیماری کووید 19 در ایران همواره از سوی نهادهای داخلی و بین المللی مورد تشکیک قرار گرفته است. بر اساس همین آمار رسمی بیش از 10,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته شناسایی شدند که بیش از 1,500 تن از آنها بستری شدند. در حال حاضر 46 شهر کشور در وضعیت قرمز، 263 شهر در وضعیت نارنجی و 139 شهر در وضعیت زرد اعلام شدند. بنابر اعلام پلیس کابل، وقوع انفجاری در یک مسجد در پایتخت افغانستان 12 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشته است. انفجار در زمان نماز جماعت صورت گرفت. به گفته پلیس هدف انفجار احتمالاً مفتی نعمان پیش نماز مسجد بوده که خود در بین کشته شدگان است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، دستگاه اطلاعاتی دولت افغانستان را مسئول انفجار معرفی کرده است. عوامل انفجارهای مکرر در افغانستان به ندرت شناسایی می شوند و دولت و طالبان همدیگر را مقصر آنان معرفی می کنند. آسوشیتد پرس گزارش داده که گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت بسیاری از انفجارها در پایتخت افغانستان را بر عهده گرفته است. 174 تن از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاهی در ایران با ارسال نامه‌ای خطاب به مقامات عالی حکومتی خواستار آزادی امیرحسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی در حبس شدند. در نامه آنان آمده است که بیش از یک سال است که دو تن از دانشجویان برتر دانشگاهی، امیرحسین مرادی و علی یونسی، که پیشتر در المپیادهای کشوری و جهانی افتخاراتی را برای ایران کسب کردند، در زندانند. علی یونسی و امیرحسین مرادی از 22 فروردین سال 99 بلا تکلیف در بند امنیتی زندان اوین در حبسند و هنوز به آنان اجازه داده نشده با وکیل انتخابی خود ملاقات کنند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام این دانشجویان را ارتباط با گروه‌های مخالف به فوجه سازمان مجاهدین خلق اعلام کرده، در حالی که خانواده و وکلای این دو دانشجو ارتباط آنها با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را رد کردند. در چهارمین روز ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، امروز فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی، علیرضا افشار، فرمانده سابق بسیج و مصطفی تاج‌زاده از مسئولین جناح اصلاح طلب رسما ثبت نام کردند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 در ایران، نامزدان و چهره‌های مختلف سیاسی این انتخابات کم کم مشخص می‌شوند. مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلبان روز جمعه به اتفاق همسرش با حضور در وزارت کشور به عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. آقای تاج‌زاده هنگام ثبت نام خود را یک شهروند اصلاح طلب معرفی کرد که به گفته او با نگاه طالبانی و داعشی به دین حجاب اجباری، قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، سیاست خارجی پرهزینه آمریکا سیتیزی و روسیه دوستی مخالف است. او در جمع خبرنگاران در سخنانی گفت:
مشارکت زنان موجه است که انتخابات معنادار باشد. در انتخابات فرمایشی رأی دادن ترجیح ندارد.
آقای تایزاده همچنین پیامی هم خطاب به آنچه حاکمیت خواند بیان داشت:
پیام من به حاکمیت این است، ما با شما با زبان قانون و متکی بر حقوق قانونی خود سخن میگوییم، در عین حال تسلیم قانون شکنها نمیشویم. ما از بین بودن راه آزادی و عدالت با همه هزینه هایش نه خسته میشویم و نه ناامید، نه از شما میترسیم و نه در دامن خشونت میغلطیم.
بسیاری از تحلیلگران سیاسی بخت چندانی برای تایید صلاحیت آقای تایزاده از سوی شورای نگهبان قائل نیستند و برنامه‌های اعلامی او را به نوعی رویا پردازی خواندند که اجرایی شدن آن در حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. با این حال آقای تایزاده درباره رویاهای انتخاباتیش این چنین گفت:
می‌دانم که گروهی مطالبات فوق را رویا پردازانه تلقی می‌کنند، اما من هم تیم و برنامه برای اداره کشور دارم و هم رویاهای زیادی دارم.
در همین حال ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی طرفداران مصطفی تایزاده را نشان می‌دهند که با شعارهایی در حمایت از میرحسین موسوی از ورود او به انتخابات استقبال کردند. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا در ارزیابی ورود مصطفی تایزاده به انتخابات به رادیو فردا میگوید:
بیانیه که صادر کرده مشابه بیانیه اولیه و اظهاراتش کماکان کرده تخیلی رو نشون میداد، و دومین مسئله اینه که آقای تایزاده دیدگاهش از لحاظ روشی تفاوت قابل اعتنایی با دیدگاه‌های اصلاح طلبان میانه و پارلمانتاریستی نداره. همون بنبست انتخابات محوری هست. ظاهرا ایشون یک اشرافی هم نداره که با توجه به مشکلات عدیده در ایران هیچ فردی نمیتونه این کارها رو انجام بده، و از این لحاظ میشه گفت بین تایزاده و محمود احمدی نژاد میشه که شباهت هایی رو مشاهده کرد. این خودشیفتگی و در عین حال هم یک تصور انسان ویژه بودن و سوپرمن بودن در هر دو دیده میشه. باز یه اتفاق دیگه در حاشیه افتاد، شعارهایی که داده شد. اینجا هم باز یک شباهتی بین نحوه ثبت نام تایزاده و احمدی نژاد دیده شد. از جریان کاندیداتوری مصطفی تایزاده هیچ اتفاق خاصی در سیاسی ایران نمیافته، تقریبا با قطعیت بعد سالتش معلومه. حال باید دید که این آقای تایزاده چه مدارکی رو تحویل داده. همون مدارک مطابق با قانون انتخابات قبلی رو ارائه، یعنی قانون انتخابات موجود رو ارائه داده، یا همون مدارکی که مد نظر شورای نگهبان هست و وزارت کشور دولت روحانی همون مدارک رو میگیره، هم مدارک معارف که مطابق قانون انتخابات موجود هست اون رو تحویل داده. این خیلی مهمه، چون باز برای همین تعیین صداقت تایزاده. یعنی اگر مدارک مد نظر شورای نگهبان رو تحویل داده، همین اول کار معلوم میشه که آقای تایزاده ولو تایید صلاحیت هم میشد، کارنامه متفاوتی از حسن روحانی پیدا نمیکرد.
از سوی دیگر خبرگزاری ایلنا به نقل از یک منبع آگاه از قطعی شدن نامزدی اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در انتخابات پیش رو خبر داده است. شماری از اصلاح طلبان از جمله حمیدرضا جلایی پور در گفتگو با خبرگزاری ایلنا حضور اسحاق جهانگیری را راهگشای معضلات اقتصادی کشور خواندند. این دست اظهارات در حالی است که اسحاق جهانگیری به عنوان نفر دوم دولت حسن روحانی حدود 8 سال است که در قوه مجریه حضور دارد. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی:
خب اسحاق جهانگیری که ادامه وضع موجود، یعنی دولت سوم روحانی، و اساسا این حرف که اون میاد مسائل اقتصادی را حل بکنه یک ادعای بی اساس و یک شوخی بی‌مزه است. اگر جهانگیری میتونست کاری بکنه در 8 سال کرده. اما خب به حال اصلاح طلبان درست افراد متعدد کاندید شدن، ولی تا این لحظه تنها کسی که با قطعیت میشه گفت که البته هنوز هم ثبت نام نکرده از فیلتر شورای نگهبان عبور میکنه محمد شریعت مداری است. چون ظاهرا محمد رضا عارف هم کاندید نمیشه، تایید صلاحیت اسحاق جهانگیری معلوم نیست، بنابراین در صحنه آخر انتخابات چندان تعدد کاندیدا نخواهند داشت، حتی اکثر شاید دو کاندید باشه.
مصطفی تایزاده، اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان به اتفاق محمد جواد ظریف نفرات اول لیست 14 نفره اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ایران هستند. با این حال آقای ظریف اعلام کرده که در انتخابات نامزد نمی شود. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 28 خرداد سال جاری برگزار خواهد شد و این در حالی است که پیش بینی می شود به سیاق گذشته شورای نگهبان در این دوره هم به رد صلاحیت گسترده داوطلبان دست بزند.
در همین حال مولانا عبدالحمید که از وی به عنوان رهبر روحانی اهل سنت در کشور یاد می شود با اشاره به اینکه جامعه اهل سنت هم ایرانی است، همه ملت ایران را در برابر قانون با هم مساوی خوانده و افسوده قانون اساسی فقط در بحث انتخاب رئیس جمهور استثناء قائل شده است. غلامرضا حسین بور، حقوقدان سیاسی بلوچ در لندن، به رادیو فردا می گوید
وضعیت شما اینجوری تصور بکنید، از همین دور نگاه بکنید، ایران رو نگاه بکنید، در حدود 25-30% جمعیت ایران اهل سنت هستند و وقتی که این جمعیت کثیر حق نداره که رئیس جمهور بشه، رهبر بشه، وزیر بشه، معاون وزیر بشه، تیمسار بشه، اون وقت نه تنها این امکانات و این مقام ها رو تا به حال نتونستن به دست بیارن، بلکه شبان روز هم تحت ستم و ظلم و فقر و وحشت بودن. شما میتونید تصور بکنید که الان اون مردم چه حالی دارن، چه وضعیتی دارن و چگونه راجع به جمهوری اسلامی فکر میکنن. بنابراین اهل سنت ایران و مخصوصا بلوچ‌ها و کردها عملا طرد شده هستند از مشارکت سیاسی و همینطور وضعیت اقتصادی رو هم که میدونید چه همه سوختبر و کودبر شدن، فوق‌العاده ناراضی هستند و این وضعیتی است که تا به حال تحمل کردند ولی داره دیگه صبر همه تموم میشه، طوری که خود مولانا عبدالحمید هم دیگه به اونجایی رسیده که شرکت کردن در انتخابات هیچ فایده ای نه تنها برای اهل سنت ایران نداره بلکه برای سایر مردمان ایران هم نداره.
مولانا عبدالحمید، آقای حسین بور اظهار داشته در مورد انتخاب وزیر، معاون رئیس جمهور و مشارکت در مراکز تصمیم گیری در قانون اساسی هیچ استثناء و محدودیتی وجود نداره ولی اهل سنت به جز چند نفر در مجلس شورای اسلامی در دیگر مراکز تصمیم گیری حضور نداره. شما اشاره کردین که حتی در مورد مسئولیت های دیگه هم اهل سنت با تبعیض روبروه، ولی ایشون گفته که در مورد انتخاب وزیر، معاون رئیس جمهور و مشارکت در مرکز تصمیم گیری استثناء محدودیتی وجود نداره.
کاملا درسته، در قانون اساسی فقط استثناء هست که رهبر باید شیعه باشه، ولی این قانون اساسی نیست، این فرهنگ جمهوری اسلامی است که به طور کلی اهل سنت رو طرد کرده. تنها تبعیض نیست، تبعیض یعنی که به کسی شغلی بدن یه شغلی ندن، ولی طرد کردن هست به صورتی که دیگه هیچ سهمی ندارن، اصلا صحبتشون میتونن بکنن. و جالب هست که گاهگاهی میگن که ما آدم شایسته در میان اهل سنت پیدا نکردیم، مثل این که خودشون شایسته هستند که با این همه بیکفایتی و بیلیاقتی این مملکت رو به جایی رسوندن که طبق تحقیقات بانک جهانی نمره جمهوری اسلامی از نظر مدیریت 25/100 هست، یا در ایران که 20 رایجه 5/20 هست در طول سالهای مختلف. بنابراین جز آدمهای بیلیاقت و ناشایسته هرگز در ایران جمهوری اسلامی روی کار نبودند که بخوان به اهل سنت ایران این اراده بگیرند. به اضافه این که من خودم میشناسم بسیاری رو که با نمرات 19 و نیم اجازه رفتن به دانشگاه پیدا نکردند، در مصاحبه ها اونها رو رد کردند. یعنی کلن این جامعه 25-30% سنت اهل سنت ایران در جایگاهی قرار دادند که گویی بخشی از ملت ایران نیستند، بخشی از جامعه ایران نیستند، و این حالت طرد شدگی در تک تک اهل سنت احساس میشه. من با هر کسی که صحبت میکنم این حالت طرد شدگی درش به سرعت وجود داره، به قوت وجود داره و همیشه هم قویتر و قویتر میشه.
غلامرضا حسین بور، حقوقدان سیاسی بلوچ در لندن. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.